الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اینجا یادداشت شده که یکی از دوستانی که بحث بس این که تشمی بردن ایست قلبی کردند و به رحمت خدا رفت. برای شادی روح اون بزرگوار یک بار صلوات و سوره مبارکه هم قرائت فرمایید. رضوان خدا برشون باشه. فراز دیگری از فرمایش و فرمایشات رهبری معظم. در این فراز مسئله مهمی را مورد تذکر قرار دادن. یک توهمی در عده از کسانی که اطلاع درستی از اسلام ندارن وجود داره که خیال میکنن روحانیت اسلام با پیشرفت‌های نوین مخالفه و شاید یه سوژه‌هایی هم در یه زمان‌هایی وجود داشته که اونها باعث شده که این تلقی در عده‌ای پیدا بشود و یا دستاویز بشه برای عده‌ای. مثلا با بلنگو اون اوائل مخالفت می شود. یکی از کسانی که شدیداً مخالفت به حسب ظاهر می کرد جد ما بودن با بلنگو، اما ایشون توضیح می دادن، می گفتن علت این که من مخالفت می کنم این است که اون مسجدی که ایشون همسایه های اون مسجد گفتن ما اذیت می شه و اینجا احتیاجی نداره، مسجد کوچکیست، خب هر کلام می رسه، مطلب می رسه، حالا شما بلنگو می زارید، بوکش هم می زارید بیرون. همسایه ها که مرحوم امام رضوان الله علیه در یک محرم ظاهرن بود فرمودن گناه کبیره هست که آزار همسایه ها و اینها. اگر مخالفتی میکردن نه به خاطر اینکه بلنگو اشکال داره، ایشون فرمودن که بلنگو که تا جای صدا نمیرسه چه اشکال داره بلنگو باشه، اما تلقی این بود برای اینکه آقایون با تکنولوژی مخالفن، با پیشرفت‌های روز مخالفن. حالا این هم به خدمت شما عرض و روش تبلیغ میشه که با حکومت اسلامی بخواد باشه، انقلاب اسلامی، حکومت اسلامی بخواد باشه، جلوی پیشرفت رو میگیره و این یکی از اون تصورات باطلی است که دشمن ها هم از او سوء استفاده میکنن. در این فراز ایشون در این مطلب تکیه میکنن که در انقلاب اسلامی متحجر نیست و نسبت به امور نوپیدایی که بشر میتونه از اون استفاده های صحیح بکنه نسبت به اونها منعی نداره. اگر و روی اون آرمان های خودش، روی اهداف خودش ایستاده است و از اونها به هیچ وجه دست بر نمیداره. جمهوری اسلامی متحجر و در برابر پدیده ها و موقعیت های نو به نو فاقد احساس و ادراک نیست، اما به اصول خود به شدت پایبند و به مرزبندی های خود با رقیبان و دشمنان به شدت حساس است. به اصول خودش پایبنده، عفت، عفاف، حجاب و امثال ذالک، اخلاق، اینا چیزاش که پایبنده. اگر میگوید که باید فرض کنید که فلان امور فیلتر بشود، باید از دسترس جوان ها و نوجوان ها و خانم ها و کذا باید در دسترس اونها نباشه، نه اینکه با اصل این امور و استفاده های صحیحش مخالف است، با این جهت مخالفه و از اینها بنازید در چون پیشرفت شده، حالا بگیم هر جور هرزه و امر باطل و فحشا و منکرات و مخالف اخلاق باید در دسترس همگان باشه، نه. با خطوط اصلی خود هرگز بی‌مبالاتی نمی‌کند و برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند. اینکه چرا بماند و اینکه تکلیف الهی چگونه بماند، این هم برایش مهمه. نه اینکه در مسیر بعد ببینه که نه باید اینجوری بکنه تا بمانه، مثلا با ستمکاران، با استعمارگران، با استثمارگران، با تواقید بسازه. نه، خب خیلی از انقلاب‌ها شد بعداً به خاطر اینکه بمانند آمدن دست از اصول خودشون کشیدن. اینجا اینجوری نیست. فرماید که بیشک فاصله میان بایدها و واقعیتها همواره وجدانهای آلمان خواه را عذاب داده و میدهد. فاصله بین بایدها و واقعیتها، بایدها این بود که عدالت اجتماعی برقرار بشه، این بود که فحشا و منکرات و اسیانها و گناهکاریها اینا برطرف بشه، ولی ما می‌بینیم هنوز این واقعیتها به نحوی که متوقع هست و باید باشه نشده هنوز. و این آزار میده همه رو، ولی خب بسیاری از اونها هم به حمد الله شده. اما این فاصله طی شدنی است. ما ناامید نیستیم که بتوان انشاءالله این کار رو کرد و در 40 سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و بیشک در آینده با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پر انگیزه با قدرت بیشتر طی خواهد شد. که یکی از نسل جوان مؤمن دانا و پر انگیزه که به حمد الله در تمام اقشار وجود دارن، در حوزه های مبارکه علمیه هم فراوان هست. یکی از انتظارات رهبری معظم از شما فضلای جوان هستش که ایشون در همین 2 هفته پیش فرمودن که طلاب جوان، فضلای جوان، این مسائلی که پیش میاد و احتیاج داره به روشنگری با استدلال، با تبیین، بدون ایجاد چالش، بدون اینکه بی احترامی بشه، بدون اینکه بدون اخلاق بخواد متعرض انسان به این مسائل بشه، توقع این است که قلم بزنن، سخنرانی بکنن، مطلب بیان بکنن و این شبهات رو، مثل این که مثلا فر به لا اکراه فی الدین، همین مثال هم شاید بود، به لا اکراه فی الدین و امثال ذلک تمسک میشه برای پاره ای از حرفها. خب اینا رو باید حوزه های علمیه روشن بکنن. این توقعی است که از شما طلاب محترم جوان هست. این آرمان ها، این حقایق، این واقعیت ها رو هم به قلم هم به بیان، در تحقیق ها، در بیاناتتون انشاءالله، همینطور که اصل انقلاب در ناباوری خدای متعال عنایت فرمود و به ثمر نشست، حتما رسیدن به این آرمان های واقعی و واقعیت های واقعی هم انشاءالله به ثمر خواهد نشست، اگر همون فعالیت ها، همون اخلاص ها، همون پیگیری ها انشاءالله ادامه داشته باشه. خب بحث ما در این بود که اگر منکری در خارج داره واقع می شود، آیا در این موارد اگر شرایط امر معروف نیست، ما وظیفه دیگری داریم یا نه و باید جلوی اون منکر رو بگیریم یا نه؟ یک نظریه این بود که بله واجب است و دلیل او عقل است، عقل عملی یحکم و بذالک. در مقابل این مطلب که توضیحاتش گذشت، تا به حال 2 مناقشه ذکر شد. مناقشه سوم که اصل این مناقشه در فرمایش مرحوم امام قدس سره هم هست و گمان میکنم اون موقعی هم که در ادله امر معروف و نهی از منکر بحث میکردیم، اونجا هم اصل این مطلب رو شاید عرض کرده باشیم. حالا سیدون الاستاد آقای استاد کاظم حائری قدس دام ظله العالی در این فقه العقودشون این مسئله رو متعرض شده اند و حاصل فرمایش ایشون اینه که ابتداعا بررسی میکنن که حق مولا نسبت به عبد در چه حوزه ای وجود داره. دو احتمال طرح میکنم. احتمال اول این است که بگیم هرچه مولا خواسته داره، واقعا خواسته های واقعی مولا، این مولا نسبت به اونها بر گردن عبدش حق داره که عبد از عهده اون خواسته های مولا بر بیاد. اگر انجام دادنیست اون خواسته انجام بده، اگر اموریست که باید ترک بشه و ساحت خارج از اونها خالی نگاه داشته بشه، این کارو بکن. این یک نظریه است، یک احتماله که بگیم در این محدوده از خواسته های مولا. نظریه دوم این است که نه، خواسته های مولا این است که آنچه که عبد معتقد است مولا میخواهد، وظیفش اینه که اقدام بکنه، حالا ولو در واقع نباشه. آنچه که عبد معتقد است که مولا میخواد، در اینجا وظیفه مند هستش. فرق این دوتا مبنا اینه که اگر مبنای اول رو قائل بشیم، در موارد تجری، در موارد که شخص خطاً خیال میکنه چیزی رو مولا میخواد، اونجا واقعا حقی برای مولا، حق واقعی نیست. اما اگر مسلک دوم رو قائل بشیم، چرا؟ فرقی بین متجری و عاصی و عاصم نیستش، چون در هر دو جا این معتقد است که این کار حرام است، یا معتقد است این کار واجب است، و حالا چه در واقع مطابق با واقع باشد یا نباشد، حق مولا وجود داره. نظریه سومی هم که ممکنه گفته بشود این است که اعمه، یعنی هم در اونجایی که واقعا هست و هم در اونجایی که معتقد است، در هر دو جا این حق برگردن عبد وجود داره و این مدرک عقل عملی است. اینجا برهانی غیر از قضاوت وجدان و عقل عملی انسان وجود نداره برای اون، ولی منبهات میشه برایش ذکر کرد، اما اینا از همون بدیهیات عقل عملی. خب این همون بحثی است که در بحث تجری معمولا آقایون مطرح میکنن و اونجا باز میشه که حق مولا ساحتش و مرز و حدودش چه مقدار. بحث دیگری که در اینجا هست این است که خب تارتن مولا به خود شخص امر و نهی داره، خواسته ای از خود شخص داره. در اینجا مسلم این مدست مسئله هستش، آیا اگر مولا نسبت به دیگری امری داشت، نهی داشت، خواسته ای داشت و اون دیگری اقدام نمی کند به وظیفه بندگیش نسبت به خدای متعال، آیا در این موارد سرایت می کند این حق بر شخصی که مخاطب به اون حکم نبوده است، و این هم نسبت به اون حکمی که مولا و اون دستوری که مولا نسبت به غیر داشته و او الان به وظیفه بندگی عمل نمی کند، اینجا برای دیگران هم حقی از ناحیه مولا ایجاد می شود که نگذارن اون بی تفاوت باشه، نگذارن اون به رسوم بندگی اقدام نکنه، اهتمام نورزه. اون بحثی که الان ما اینجا بهش نیاز داریم این بحث دوم، که این هستش یا هست اینطور نیستش. اینشون در این مقام میفرمایند که نه مطلقا میشه گفت که نیست همچین حقی، و نه مطلقا میشه گفت هست، جا به جا مختلف و متفاوت، موارد مختلف. فلذا این کبرا که ما بگیم عقل یحکم به این که در تمام مواردی که منکری داره انجام میشه یا معروفی داره ترک میشه، عبد لازم است، دیگری لازم است که در مقام منع بر بیاد، مطلقا این هم که بخوام بگیم مطلقا وظیفه‌ای بر گردن دیگری نیست، این هم تمام نیست، جا به جا با هم مختلف. مجموعاً ایشون چهار صورت تصور فرموده که حالا اینا رو بعد بحث کنیم ببینیم که چجور. ایشون میفهمن تارتن اینجوریه که مولا از یک فردی، جماعتی، ملتی یه درخواستی رو داره، یه خواسته ای رو داره، اونا معاذ الله انجام نمیدن. در اینجا ممکن است که آزادی دیگران، عدم تحمیل بر دیگران یا مصلحت ملزمه ای داشته باشه، که درست حالا اونجا اونا انجام نمیدن، اما اینکه شارم بخواد و مولا بخواد از دیگری که اون مخاطبه با اون تکلیف نبوده مثلا، از این بخواد که تو اقدام بکن جلوی تخلف او رو بگیر، جلوی ترک معروف او رو بگیر، این زحمت داره ایجاد میکنه، آزادی رو از این میگیره. و حال اینکه خود اینکه این آزاد باشه و این امر بر او تحمیل نشود، خود این یه مصلحت ملزمه داره. اگر مثلا شارع به اونا فرموده نماز بخونید، روزه بگیرید یا فلان امر اجتماعی رو انجام بدید، اون یه مصلحتی داره بر اونا، یه مصلحت ملزمه داره بر اونا. خب اینم که زید، بک، ام، خالد، قبیله، اینا هم آزاد باشن، اینجور نباشه که ای بخوان کسی گناهی رو انجام میده، خلافی رو انجام میده، برن متعرض او بشن، بتون امر منع کنن، جلوی کار او رو بگیرن. این آزادی اینا ممکنه مصلحت ملزمه داشته باشه. آیا ما در اینجا میتونیم بگیم که با اینکه اینم مصلحت ملزمه داره، در اینجا واجب است، لازم است، عقلا عقل درک میکنه که بله این باید اقدام بکنه؟ این آزاد بودنش مصلحت ملزمه داره، که همونطور که در محل خودش هم گفته شده، مواردی ما داریم که خود آزاد بودن اباحه اقتضایی بهش میگن. خود اینکه شخص آزاد بشه، بخواد انجام بشه، بخواد ترک کنه، بخواد ترک کنه، خود این مصلحت ملزمه داره، خود این مصلحت ملزمه. مثل اینکه در تربیت گفته میشه در یک سنی نیست که انسان مثلا باید شخص رو، فرزندش رو که تحت تربیت او هست، راجع به تصمیم گیری های او رو آزاد بگذاره، ولی اینکه ممکنه اون تصمیمی که الان داره میگیره، اون خود اون تصمیم ناجور باشه، اما ناجورش در حدی نیست که حالا مضرت معتنا بهی داشته باشه، اما اینکه بهش بخواد بگه حتما این کارو بکن یا اون کارو نکن، اون آزادی رو ازش سلب بکنه، یه مضرت داره، یا نه آزادی به او بده، یه مصلحتی درش هست. وقتی آزادی به او داد، او تنفر درش ایجاد نمیشه، او رویگردان نمیشه، اون در تحت لوای مربی خودش، پدرش یا مادرش باقی میمونه، از سایر مضرات محفوظ میمونه. یعنی که بهش آزادی میده، یه هر جور خودت میلت. حالا مثلا من یادم هست که یه وقتی یک شخصی نمیخواست، پدرش طلبه بود، نمیخواست طلبه بشه، باش بهش میگفت که یا طلبه بشو یا باید خرکدار بشه. خرکدار که میدونید یعنی چه، اون زمان ها کسایی که چارپا و اینا رو بالاخره چی میکردن، بهشون میگفتن خرکدار، گفت یا طلبه باید بشه یا اینجور. خب این، اما اگه بهش بگی آقا تو مختاری، این راه این مزایایی داره، اون راه هم بله، اونم اطاعت خدای متعال درش میشه کرد، اونم راه صحیح نیست، اونم میشه در اون راه هم بنده خدا بود، صالح بود، از ابرار بود، همه چی میشه، شما مختاری، هر کدوم خواستی انتخاب بکن. در این که به او بگوید انتخاب بکن، او را آزاد بگذاره، خود این مصلحت ملزمه داره. خب ایشون میفرمایند که گاهی این چنینی است، ان الملاك الالزامي الموجود في متعلق الحكم المتوجه الى شخص قد يزاحمه ملاك الترخيص بلحاظ الشخص الاخر المساعد له في بعض المقدمات فلان. این صفحه 373 جلد 1. این صورت اول. بله، نه این دافع، این مانع، درست؟ این مانع این که این آزاد باشه، به تکلیفی به زورش گردنش گذاشته نشه که آقا هر وقت دیدیم کسی داره خلاف میکنه تو باید جلوشو بری بگیر، این یه تکلیف مشقت آوریست دیگه، که الان وظیفه انسان باشه که هر که خلاف میکنه وظیفش این باشه که بره چکار کنه، بره جلو منکر اولو بگیره. این که اونو در این وظیفه قرار بده و آزادی رو ازش سلب بکنه که اگه دلت خواست برو بکنه، دلت هم نخواست نکن، این یه نحوه هست. اما این که نبیگه الا و لابد یجب علیه، لازمه واجبه که بری جلوشو بگیری. شاره میبینه که نه، این با مصلحت آزادی او سازگار نیست. پس این یه صورته. در این صورت قهرن نمیتونیم بگیم که یلزم و یجب که این آقا مانع از منکر باید بشه. صورت دوم این است که گاهی این چنینه که اون منکری رو داره انجام میده، این شخصی که میخواد مانع بشود خب باید کاری بکنه تا مانع بشه. ممکنه مصلحت یا مفسده اون کار با این کاری که نه آزادی این، با این کاری که این باید انجام بده تضاهم داشته باشه. این دوتا با هم تضاهم بکنن، متعلق کار اون که داره کار رو انجام میده با کاری که این باید انجام بده ممکنه با هم تضاهم داشته باشه. ایشون میفرمان مثلا فرض کنید که النفترز ان مفسدت معصیت الاولاد او الاحفاد زاهمت مصلحت النکاح، فاما ان مصلحت النکاح لم یکن الا حد الالزام. بلا مثالشون اینه که میگن که این همون داستان حضرت، داستان خدای متعال و ملائکه است. خدای متعال که ملائکه رو میخواست انسانها رو خلق کنه، ملائکه چه کار کردن؟ یه اشکالی کردن، گفتن که کسایی رو خلق میکنی که اینا افساد در عرض میکنن، اراقه دماغ میکنن، چه میکنن اینا، همچه آدم این اونا از کجا حالا اطلاع پیدا کرده بودن، جنس آدم رو میدونستن چجور بود، میکنن آدم رو میخواست خلق میکنی در عالم، اینا برش مفاسدی مترتب میشه. خدای متعال فرموده نه علم ولا تعلم. حالا اینجا یک کسی میگه آقا این کسی، این شخص فرزنددار بشه ممکنه تو این جامعه بچه‌هاش اینا فاسد بشن، این جامعه جامعه حالا به خصوص جوامع مثل جوامع غربی جامعه بچه دار بخواد بشه اینا ممکنه تو این جامعه فاسد بشن اینا، پس جلوی اینو بگیم به این که بگه آقا ازدواج نکن، یه بچه دار نشون. اینجا ایشون میفهمد که ممکنه جلوی او رو بخواید بگیری که اون آدم ها فاسد نشن، اون بچه ها فاسد نشن، این مزاحمت داره با فلسفه نکاح و ازدواج. اگر بخواید بگید جلو او رو بگید به این است که ازدواج نکنه، به این که بچه دار نشود. این دوتا با هم گاهی مفسده، اون مفسده که اینها این بچه ها ممکنه است در معرض فساد قرار بگیرن یا بعضشون در معرض فساد قرار بگیرن، اون مفسده با مصلحت ملزمه که در اصل نکاح و اصل ازدواج یا اصل بچه دار شدن هست چی میشه؟ تضاهم بکنه. فلزا شاره در اینجا میفهمد چی؟ اینجا نمیاد بگه جلوی اون فساد، اون فسادی که ممکن است یا مقتوع است که ممکن است انجام بشود بگیر، کمان که خودش با این که می داند که اگر انسان رو خلق کرده یسفک الدماغ و چه می کند و چه می کند و چه می کند، اما اون مفاسد رو در مقام سنجش دیده با این که اصل خلقت آدم بر اصل خلقت عالم آدم یک مصالحی مترتبه که در سبک سنگین کردن و محاسبه کردن اون میچربه بر اون مفاسدی که ممکنه محقق بشه در خارج، بر اون مفاسد میچربه. حالا در مانحنفی هم همینجوره، اینجا میگوید که اون داره کار حرامی انجام میده یا واجب رو داره ترک میکنه، اما اگر شما بخوای اشاره بفرماید که شما باید جلوشو بگیری، خب چطور جلوشو بگیره؟ باید کارا رو انجام بده تا جلوشو بگیره. ممکنه این کارایی که این میخواد انجام بده تا جلوی او رو بگیره، این خود این داره یک مفاسدی باشه یا موجب ترک یک مسئله‌ای بشه که در مقام مزاحمت با اون مصلحت و ملاکی که در اون مورد نظر هست این تزاحم داشته باشه و این مقدمه بر اون باشه. فلذا در این مورد هم نه برش لازم نیست معنی کنه. نه شارع میگوید معنی کن در این صورت، نه عقل وقتی محاسبه میکند درک میکند که الان لازم معنی بکنی، چون بر این یک امری مترتب است که مثلا حالا از باب مثال برای اینکه این خب او شخصی داره مثلا فرض کنید که گناه میکنه، حالا سوج فرض کنید که حکومتیست داره گناه میکنه، داره ظلم میکنه، این از یه یا دار جلو نمیگیره. اگر جلوی رو بگیره این باعث میشه مثل مواردی که جلو اون گرفتن باعث میشه این کاری باید انجام داد که این مقصدش از اون بالاتره. مثل امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود اگه من الان بخوام جلوی اینا رو بگیرم اصل اسلام رو بمیرم. این منع از خلافت خلفاء جور الان یه جوریه که اگه کاری بخوام بکنم اصل اسلام رو بمیره. این اذانی که داری میشنوی دیگه نخواهی شنید. خب در اینجا باید منع کرد از اون؟ نه، از اون کار نباید منع کرد. چرا؟ برای این که متوقف و برای اموریست که این امور مقصدش وقتی با اون میسنجیم بیشتر است. این هم صورت دومه. پس بنابراین نمیتونیم این آقا عقل یحکم به این که همه جا باید جلوی منکر رو گرفت. نه، یه وقت ببینید جلو منکر رو گرفتن با اصل مسئله مرخص بودن انسان و آزادی انسان مزاحمت داره، یه وقت نه با این مسئله مزاحمت داره که این جلو گرفتن باید با افعالی باشه، این افعال خودش ملاکاتی داره که با او وقتی میسنجیم این بر او میچربه. از این جهت اشاره میگوید نه. سه مورد سومی که وجود داره این است که گاهی شاره با این که میبینه منکر داره انجام میشه نمیگه آقا شما جلوشو بگیر، مبکره بگه و قرآن عقلم نمیگه، مثل این که کار شما اثری نداره، کار شما اثری نداره. مثلا فرض کنید که خماری اومده از یک انگور فروشی، کسی که باغ انگور داره، بستان انگور داره، میخواد انگور بخره. خب شما میگی آقا این چون ترک منکر باید جلوی منکر رو گرفت، میخواد داره خم درست کنه، از باب این که میخواد ترک از باب جلوگیری از او، تو نباید انگوراتو به این بفروش. فلذا بعضی هم فتوا دادن دیگه، گفتن که بیع العنب به کسی که یصنع خمرن حرام است چون منعش لازم. خب اینجا گفته میشه که اگر شخص ببینه که آقا بند نفروشم زد خواهد رو ام خواهد رو، جلوی منکر گرفته نمیشه. یه وقت شاره میاد میگه به دلیل لفظی دلیل شرعی داریم که شاره میگه آقا حرام است بفروشی. اینجا درسته، حرف زنه که ما به دلیل عقلی میخواییم بگیم، نه این که دلیل لفظی داریم. دلیل لفظی آقا گفت نفروش با کسی که یسنه و خمرا، خب بله نلتزم رو بگیم. حرف زنید که دلیل لفظی نداشته باشید، ما به دلیل عقلی میخواییم توسط کنیم. اینجا عقل چجور یحکم به این که یجب؟ خب چه فایده داره؟ آیا به مولا این به خاطر این است که مولا به هدفش برسه که این در خارج محقق نشه؟ با نفروختن این آقا که مولا به هدفش نمیرسه که؟
اعانه بر اسم خودش عقلیه دیگه.
بله؟
این که من اعانه
اولا اینجا اعانه بر اسم نیست، بله اعانه بر اسم حرام نیست گفتن. خب این هم به خدمت محقق خود میگه آنه بر اسم حرام نیست، تعاون بر اسم حرام.
خروج از موضوع نیست استاد، دست
به نه فرض اینه که نمیتونه جلوی این که کس دیگری رو بگیره، درست؟ که بره به اونا بگه، فقط خودش با در واقع دفع منکر اینجا نمیشه. در واقع اینجا دفع منکر، در واقع دفع منکر برای به اندازه خودم، به اندازه خودم من اعانت نکردم، من کمک نکردم. ببینید صورت چهارمی که ایشون فرض میکند، حالا اینا رو باید بعد محاسبه بکنیم ببینیم این اشکال به اون مسلک وارد میشه. یعنی صورت چهارم که ایشون میفرماید این است که گای مولا اصلا و ابدا اون چیزی که نه کرده و فهمده نیار یا گفته بیار، تو عمل اووردن و نیاوردنش براش مهم نیست. همین مقصودش این بوده که امر رو نهی کنه و مثل اوامر امتحانیه. یعنی این چند مرد حلاجه، اما اون کاره بخواد در خارج باشه ممکنه نیست. هدف این بود و خیلی از تکالیف گفته شده هدف شارع مقدس گفته بلان کار انجام بدید یا ندید. مثلا بعضی هم میگه آقا یه پا تار موی زمین باشه آسمون به زمین میاد، چه مقصده ای داره؟ حالا یه تارمو بیرون چه مقصدی داره؟ ممکنه هم تارم باشه، من مقصدی زاهد ما نمیفهمه. حالا یه تارمو بیرون باشه، نه یه وقت ظرفش بیرونه فلانه به زیبایی، حالا یه تارمو بیرون باشه. هفت سنه که خدای متعال میخوان داره این مطیع خدا هست یا نیست، میخواد اطاعت او را بندگی او را، که این حرف خدا رو گوش میکنه یا گوش نمیکنه. قولو حت نغفر لکم، اگه معناش این باشه که همین بگید حت من میامرزم شما، اگه معنی این جمله این باشه. خب آیا حت گفتم مثلا چی اثر؟ الان این هست که تو بنده خدا هستی یا نیستی. اگه این هم قبول داری بگو این هم میامرزم شما. خب گاهی هم اینجوریه، پس بنابراین نمیشه گفت اگه منکری در خارج انجام داره میشود. خب این امتحان خودشو پس داد دیگه، این آدم مطیع خدای متعال نیست. پس بنابراین اینجا هم ملزمی از نظر عقل و شرع برای این که اگه اینجوری باشه، برای این نیستش که باید جلو منع بکنی، جلو رو بگیری. این بناست که امر و نه اینجا شده برای این است که جوهره ذات این و این که این چجور آدمیست روشن بشه. برای این نه مقصده برای این کارش مترتب است، هیچ مقصده برای این کارش مترتب. این هم صورت چهارمه. بنابراین کجا ما باید ببینید کجا پس باید بگیم عقل ما یحکم؟ اونجایی که هیچ مزاحمی نداشته باشه و از قبیل قسم سوم و چهارم هم نباشه. اونجا و این الان آن که بدونیم که اینجوری از اینجوری نیست. پس بنابراین از این راه عقلی نمیتوانیم. آیا این بیان تمام یا تمام نیست؟ ممکن است که تمام باشه انشاءالله فردا و سلام.